بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران عزیز، اساتید محترم. تشکر از اینکه بنده رو قابل دونستن به جمع فاضل شما دعوت کردن. اون عزم و دغدغه‌ای که پشت تشکیل یه چنین نشست‌هایی است، اولا عزم مقدسی است، به تمام معنی کلمه مقدس عرض می‌کنم، نه با بار تشریفاتی و تعارف آمیزش، و ثانیاً این گونه عزم‌ها تمدن ساز و تاریخ سازه. چند نکته فقط به ذهنم میرسه در حول و حوش این عزم، تا چند تا اتفاق نیفته قبلش و به چند سوال رادیکال و ریشه‌ای پاسخ ندیم در باب تعریف علم و مفهوم علوم انسانی و به طور خاص علوم اجتماعی که نقش اساسی داشتن در دارن در تمدن سازی جهانی، تا به این پرسش ها پاسخ رادیکال ندیم، ممکنه در بعضی موارد صورت مسئله ها با هم اشتباه بشن و دقیقا ندونیم محل نزاع کجاست. یه عادت خوبی تو درس و بحث‌های طلبگی هست که اول هر بحثی قبل از اینکه شروع کنن ادله موافق و مخالف رو بیارن، می نویسن تقریر محل نزاع، یعنی اول معلوم میشه ما سر چی داریم بحث میکنیم، چون بعضی از بحث‌ها با سوء تفاهم شروع میشه، با سوء تفاهم تمام میشه، در واقع تمام نمیشه. اصلا بحثی که با سوء تفاهم شروع میشه تمام نمیشه. مهمترین مسئله برای انقلاب ما که تو مرحله تمدن سازی است و الگو سازی برای سایر ملت ها از الگوی جنبش و انقلاب که شما دارید میبینید اتفاقاتی که داره میفته تو دنیا، تا الگو برای نهادسازی و جامعه پردازی. الان ملت ما، انقلاب ما جلودار انقلاب های دیگه در سرزمین های اسلامی است و اونایی نگاه میکنن به سعی و خطاهای ما، به موفقیت ها و شکست های ما، ببینن ما چجوری این مسیر رو رفتیم. در باب علوم انسانی در چند کشور اسلامی از شرق تا غرب، یعنی از در دانشگاه مالزی تا سودان و دانشگاه های بوسنی که مسلمانان در وضعیت های مختلفی کار میکنن، پرسیدن که یعنی منتظرانه پرسیدن متون و معیارهای آموزشی تو حوزه علوم انسانی در ایران چجوری است که الگوبرداری بکنیم. این عیناً تجربه خود بنده است، یعنی از رئیس دانشگاه تا رئیس دانشکده تا رئیس گروه تو رشته‌های مختلف علوم انسانی منتظر ایرانم. این که عرض می‌کنم در بوسنی، در خارتوم سودان و در مالزی میگم متون درسی شما برسه تو رشته‌ها، اینجا تدریس می‌کنیم، در علوم سیاسی، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در حقوق و اینا. تاریخ امروز منتظر جهان اسلام، منتظر در جهان اسلام این نبض داره میتپه، میخوان رها بشن از این رکود 200 سال اخیر. همه مسلمان ها این رو الان میخوان، منتها اگه ما یک چشمنداز و افق روشنی بهشون نشون ندیم که بعد از پیروزی چه، نهادسازی اجتماعی و تمدن سازی چگونه، اینا ممکنه به یأس منجر بشه. نکته دومی که محل نزاع تو مباحث علوم انسانی و علوم اجتماعی دقیقا کجاست؟ آیا این نگاه درسته که علوم انسانی که اونچه که به نام علوم انسانی ترجمه شد اینا به معنی دقیق کلمه علمند؟ یعنی با همون معنایی که شما راجع به فیزیک و ریاضی و شیمی حرف میزنی، به همان معنا دارید راجع به جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی حرف میزنید، یا متفاوتن اینا؟ دوم، آیا تماماً علم است؟ حالا ممکنه بگید به واقع علم است، اما فل جمله یا بل جمله؟ آیا مفاهیم غیر علمی از مفاهیم علمی در علوم انسانی قابل تفکیک است؟ اگر آری چگونه و چه اقتضائاتی داره؟ اینا بعضی از سوالای رادیکال و مهمه در تقریر محل نزاع، برای که سوء تفاهم به وجود نیاد، برای که دور خودمون نچرخیم. اگر به این پرسش‌ها پاسخ دادیم، نوبت سوالای بعد میرسه که آیا اساساً ما با علوم انسانی غرب که ترجمه شده اینجوری مواجه بشیم که آقا یه مجموعه ای هست ما اسلام رو واردش بکنیم، یعنی میخواید اسلامیات تزریق کنیم به این مجموعه؟ این یک نگاهه. در بعضی از موارد علوم انسانی و علوم اجتماعی هم این معنی دار و ممکنه. ما یه بسته ای داریم به نام علوم انسانی که اینا با بنیانها و در بر اساس مفاهیم غیر دینی مثلا تشکیل شده. یک بسته فکری هم داریم به نام تعالیم اسلامی. حالا با این دوتا میخوایم چی کار کنیم؟ اینا رو میخوایم وارد اونا بکنیم، میخوایم اینا رو با هم تلفیق کنیم، ادغام کنیم، اینا رو به او تزریق کنیم، میخوایم با او باطن چنین ظاهری بپوشانیم، یا میخوایم این باطن رو هم مثل اون ظاهر با همون متدولوژی بسازیم؟ وقت اینجا با مسئله تأویل ها و مسئله التقاط و مسئله اختلاط مفاهیم متباین چه بکنیم؟ آیا برخورد گزاره‌ای بکنیم؟ ببینید اینا همه مهم پاسخ به این سوالات. برخورد گزاره‌ای بکنیم یعنی متن‌های علوم انسانی علوم اجتماعی غرب رو بزنیم جلومون، یکی یکی بگیم این گزاره از نظر ما درسته، تایید می‌شود، این گزاره از نظر ما غلط است به این دلایل معرفت شناختی یا فلسفی یا فقهی و شرعی، یعنی بخشش از موضع عرفان اسلامی، بخشش از موضع فلسفه، بخشش از موضع معرفت شناسی اپیستمولوژی اسلامی، بخشش از موضع فقه، بخشش از موضع اخلاقیات اسلام شروع کنیم یک گزاره به گزاره نقد کردن، یا اینکه گزاره به گزاره بریم جلو. آیا اینجا احتمال یک پاسخ تفصیلی وجود داره که من خودم معتقدم همینه، یعنی با بعضی از این مفاهیم میشود گزاره ای برخورد کرد، چون یه اتصال بنیادین فلسفی بین همه اونها وجود نداره، یعنی گزاره هایی وجود دارد که ولو از ذهن یک نظریه پرداز سکولاریست مارکسیست لیبرالیست فاشیست بیرون آمده، اما او گزاره لزوماً فاشیستی و مارکسیستی و لیبرالیستی نیست. در مواردی می شود برخورد گزاره ای کرد، در یک مواردی نمی شود، چون این گزاره مبانی و بنیادهایی داره که شما بدون نقد اونا، بدون تصفیه حساب تئوریک با اونا نمیتونی به لوازمش بچسبی یا ردش بکنی. حالا بعضی ها خیلی تعمیم میدن و تمام ابزارم به ابزارم گسترش میدن، میگن آقا حتی ابزار و تکنولوژی یعنی همین میکروفون و ماشینم بر اساس یک بنیان فلسفی به وجود آمده و شما اینا رو نمیتونی از هم تفکیک کنی، یعنی اگر این ماشین آمد اهدافش هم با خودش میاره، ایدئولوژیش هم میاره، مبانیش رو میاره، یه فرهنگی با خودش میاره. تو نمیتونی تلویزیون رو بیاری بدون فرهنگش، اگر اینترنت و ماهواره و آمد فرهنگش هم میاد، اگر رفتی سراغ موشک فرهنگ جنگ موشکی هم میاد، یعنی ریسک، اگر رفتی سراغ فلان فرهنگش هم میاد، ریسک با جان آدمای با گناه و بی گناه و فلان، اینا همه اینا تو رو کاغذ از هم تفکیک میشن. تو عالم واقع ابزار رو حتی نمیشود از اهداف و فرهنگ ها تفکیک کرد. این مقداری مبالغه آمیزه، من نمیگم غلطه، این مقداری مبالغه آمیزه. ما میتونیم تفکیک کنیم، ما میتونیم بگیم ابزار از اهداف قابل تفکیک هستند فل جمله، اما افکار از اهداف به راحتی قابل تفکیک نیستن. اینو میپذیریم. یعنی اولا کسی اگر تصور کنه که ما یه علوم انسانی خالص غیر ایدئولوژیک داریم رو میز، میخوام یه مقدار موارد خلافش رو پیدا کنیم بذاریم کنار، به جاش گزاره های شرعی بگذاریم، این معلومش علوم انسانی ترجمه شده از غرب درست نمیشناسه. حتما ما در یک مواردی برخورد گزاره ای باید بکنیم، یک موارد کلانی. اصلا من معتقدم یک محور قوی باید محور صرفا سلبی و انتقادی باشه، یعنی یک کرسی هایی تشکیل بشه یکی یکی متونه بذارن شالوده شکنی کنن، این حتما لازمه، اما اصلا کافی نیست. حتما لازم است، اصلا کافی نیست. علوم انسانی رو به روش مهندسی معکوس پروژه های موشکی نمیشود اون علوم انسانی که ما میخواییم باش جامعه سازی و تمدن سازی بکنیم بسازیم، اما کاری شبیه مهندسی معکوسی تو تکنولوژی میشود در علوم انسانی کرد، برای شالوده شکنی علوم اجتماعی که از غرب آمده، برای استفاده از بعضی تجربیاتشون، برای استفاده از بعضی از گزاره های معقول و تجربی درستی که در این علوم هست که ولو از زبان یک نظریه پرداز سکولاریست یا حتی ملحد برون آمده، اما این گزاره الهادی نیست. این گزاره الهادی، مگر همه حرف ها و افکار و رفتار یک ملحد ملحدانه است؟ الهادی است مگر لزومن؟ مگر همه حرف ها و رفتار یک مسلمان اسلامی است؟ از این طرفش هم بگید، مگر همه افکاری که از ذهن یک نظریه پرداز مسلمان میاد بیرون مگه اسلامی است؟ خب همه چرند متفکران ما گفتن در طول تاریخ، اختلاف ها وجود داره بین بزرگان مسلمان. چرا؟ معنیش اینه هر گزاره ای که از ذهن یک متفکر مسلمان بیرون آمد آن گزاره اسلامی است. مقابلش هم همینه، هر گزاره ای که از ذهن یک متفکر غیر مسلمان آمد لزوما غیر اسلامی و الهادی نیست. اولا مسئله رو گزاره ای فقط نباید دید، یک در علوم انسانی، اما گزاره ای نیز باید دید. گزاره ای حتما باید دید، اما فقط گزاره ای، تنها گزاره ای نباید دید. برخورد گزاره ای قطعا لازمه، اما اصلا کافی نیست. مبنای کار فقط این نیست. ما یک پروژه برخورد سلبی انتقادی کریتیک باید داشته باشیم. این کریتیک و نقد نباید متعصبانه باشد، نباید منفعلانه باشد، هر دو خطر وجود داره. تعصب اینه که بگه هر چی غیر مسلمان گفته چرنده، ولو استدلال عقلی داشته باشه. اصلا ما همچی سنتی نداریم. پیامبر اکرم و تمام انبیا آمدن، بخشی از اون چه که قبل از اونا بود امضا کردن. ما یه عالم احکام امضایی داریم در اسلام. احکام امضایی یعنی چی؟ غیر تأسیسی یعنی چی؟ یعنی از قبل بود و ما با اینا موافقیم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی آمدن جزیره العرب نگفتن از بیخ نه یا از بیخ بله. بعضی سنت ها دیدن به هیچ وجه اسلامی شدنی نیست دیگه. ما زنای اسلامی و ربای اسلامی و اینا که نداریم که، اینا تحریم. من با اینا مبارزه میکنیم. بخشی شدیدن جز همون تعالیمی که اسلام میخواد. اینا که میگن برای که هر کدوم یک مسیریه، برخورد گزارعی باید باشد اما کافی نیست. برخورد گزارعی نه متعصبانه است نه منفعلانه، که آقا اینا علم آمده دیگه، علمه. ما خواهیم برخورد علمی بکنیم. حالا من میگم اصلا حتی اصل پذیرش علوم انسانی نباید منفعلانه باشه. یه سوال خیلی رادیکال اینجا وجود داره که آدم گاهی وحشت میکنه اونو ترک کنه، ولی چون بعضی از نظر ورزان بزرگ مسلمان مطرح کردم اینو میگم، منتها به شرطی که سوء تفاهم نشه. که میشه حالا اونو میذارم یکم زمینه اول آماده شه بعد اون سوالو ترک کنم، که خب بعضیا ترک کردن. نکته بعدی اینه که باید روشن بشه اون چه که به نام علوم انسانی در غرب و علوم اجتماعی به خصوص متولد شده، اینا ادامه فلسفه های غربی است، اینا ادامه اوناست. و ثانیاً اینا ایدئولوژی هایی بودند که با محمل علمی مطرح شدن، نه برای فریب دادن کسی، برای که چاره دیگه نبوده. یه تعبیری شده و اون یک اصلا علوم انسانی علوم اجتماعی در غرب آمد خلع شریعت و دین رو پر کنه، یعنی به جای دین است. یعنی وقتی گفتن آقا ما انسان شناسی، هستی شناسی و ایدئال های مذهبی و مسیحی رو قبول نداریم، به اینا رفت کنار، که حرف خوبی هم زدن، خوب کاری کردن که قبول نداشتن، البته نه بنیاد دیانت رو ولی آموزه های کلیسا رو وقتی گذاشتن کنار گفتن خب حالا چی؟ پس چی؟ اگر نه مسیحیت و آموزه های کلیسا پس چی؟ این پس چی که مطرح شد فلسفه ها و معرفت شناسی سکولار متولد شد به شعب مختلفش، و از دل اینا در قرن 17-18 جرقه های اولیه علوم انسانی علوم اجتماعی غرب زده شد، در قرن 19 ایدئولوژی ها و علوم مدون اجتماعی ساخته شده. اینا همه در واقع میوه شد تو قرن 19 میلادی داده، یعنی 150 سال پیش. تمام اون چی که به نام علوم انسانی علوم اجتماعی غرب مطرحه، این شکل تدوین آکادمیکش اولین نطفه هاش همتون میدونید تو قرن، از آخر قرن 18 میلادی شروع شده تو قرن 19 و اوائل قرن 20. الان صحبت از این که آقا اینا اپیستمه های مختلفه، گفتمان های مختلفه، پذیرفتن که اینا همه ایدئولوژیک، اصلا علم علوم انسانی غیر ایدئولوژیک نه وجود دارد نه امکان دارد. الان این بحث دیگه. حالا اینجا یه دمگه آقا اینا میخوان علوم انسانی ایدئولوژیک کنن، اصلا علوم انسانی غیر ایدئولوژیک وجود نداشته و نداره در تاریخ. ایدئولوژی رو البته درست معنا کن، یعنی علوم اجتماعی علوم انسانی صرفاً پوزیتیویستی، اصلا یه دروغی بود که گفتن. حالا دیگه آمدن اینقدر اینو برجسته کردن که تمام علوم انسانی تو مدرن پست مدرن اسمی ان، اصلا تصریح میکنن علوم انسانی غیر فرهنگی وجود ندارد. یعنی تمام علوم انسانی در دل یه فرهنگی متولد شدن، یه مفروضات، یه پیش فرضهایی دارن در باب متدولوژی و روش، در باب انسان شناسی، در باب غایت شناسی، در باب فرجام شناسی، در باب سعادت شناسی، در باب انسان شناسی، در باب وظیفه شناسی و حق شناسی، تو باب متدولوژی، اینا همه مسائل. حالا البته ممکن کسی بگه آقا تو اخ میگه پیش فرض یا ایدئولوژی، یعنی بالاخره اینا علمی هست یا نیست، اثبات شدنی هست یا نیست. الان به شما عرض میکنم بسیاری از اون چه که جزء مفروضات علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی در غرب و ترجمه شده آمده اثبات پذیر هم نیست، اثبات نشده هیچ جا، یک گفتمانه غالب شده. و بعد بستگی داشته که کی اینا رو ترجمه کرده آورده که به ما چجوری غالب کرده. مثلا اولین متون روانشناسی رو دکتر تقی ارانی ترجمه کرده، این گزینش کرد از بین ده ها نهله و حلقه ای که تو حوزه روانشناسی وجود داشت، یک حلقه رو که با ماتریالیسم دیالکتیک و مارکسیسم سازگارتر بود برداشت آورد. یکی دیگه اونجا رفته و تو در فلان غرب، در فلان دهه، در فلان دانشکده درس خونده، پاشده از اونجا یه رشته ای را آورده.
یکی فرانسه دهه 60 درس خونده، پاشده آمد نهله خاصی در تعلیم و تربیت فرانسوی رو برش آورد اینجا، یکی در فلان دهه در لندن بود آمده اینجا فلسفه علم همون رو برش آورده. اصلا همه طوری بوده، کاملا گزینشی ترجمه شدن، کاملا گزینشی تبدیل شدن به متن آموزشی. حالا کاش که گزینش عاقلانه بود، اتفاقی بخشی از اینا با برنامه بود. هر کس رفت فرانسه درس خوند 70 سال 90 سال پیش، برگشت اینجا علم شد همون چیزی که اونجا مطرح بود در اون دوره، گرایش اگزیستانسیالیستی پیدا کرد، گرایش اگه آلمان بود گرایش هگلی پیدا کرد، اگر فلان وقت در فلان دهه بود که گرایش چپ بود، این آمد گفت آقا جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی چپ. اگر فلسفه علم نو پوزیتیویستا بود و در ذیل حلقه ویان بود، گفته آقا فلسفه علم یعنی فلسفه علم فلان. در خود غرب اینها ایدئولوژیک متولد شدن، با پیش فرض متولد شدن، با قایات خاصی متولد شدن. من اصلا نمیخوام اشکال بگیرم با اونها، اونها مجبور بودن، خلاء مذهب باید پر میشد، جامعه سکولار، جامعه پسامسیحی باید ساخته میشد. خب جامعه چجوری ساخته بشه؟ او باید خودش بشینه تعریف کنه انسان چیه، کدام معرفت معتبره. یکی گفت معرفت تجربی، یکی گفت نخیر آقا عقلی محض، یکی دکارتی و کارتیزیان شده، یکی امپریسیست آمپریست شده، یکی آمده گفته نه آقا نه این نه او، من وسطش یه چیز درست. گفت میخوام بهتون وسطتون کنم، شکاکیت رو از بیخ درست کنم، شکاکیت رو از بیخ تئوریزه کرد. یکی شد کانتی، آخی سایه کانت و نو کانتی ها در بر سر تمام قالب جریان های قالب علوم انسانی هست. خب یکی کسی گفت آقا ما اصلا قبول نداریم، یه اشکال داره پوزیتیویسم، مبناش خرابه، اشکال داره به لحاظ معرفت شناختی و اپیستمولوژیک. معرفت شناسی کانت اشکالاتی داره، این هم اشکالات چه؟ این اشکالات فلسفی پوزیتیویسمه، این اشکالات معرفت شناختی نگاه کانتی و نو کانتی است، این اشکال الگوهای انسان شناسی هابزی و هیومیه. ها شما علوم انسانی بر اساس این ساختی، اصلا او انسانی که تو او رو هسته اصلی علوم انسانی قرار دادی او انسانی نیست که ما بهش معتقدیم، غلطه. از همون اول داری انسان تعریف می‌کنی، غلط داری تعریف می‌کنی. وقتی انسان رو غلط تعریف کردی، غایتش هم غلط تعریف میکنی، روش رسیدن از مبدأ به غایت هم غلط تعریف میکنی. گزاره‌های عقلی وجود داره، اسلامی غیر اسلامی نداره. هر جا برهانه ما نوکر برهانی، برهان اسلامیه. هر جا در هر جای عالم برهان هست، آن برهان اسلامی است. نوکر دلیلیم در عقلیات، نوکر لسان دلیلیم در نقلیات، نوکر دلیلیم. ولی اصل این حرف خیلی حرف مهمیه، دنبال حجتیم. یک کار خوبی که این مرحوم آخوند صاحب کفایه کرده، توی کفایه وقتی بحث حجیت رو مطرح میکنه میگه آقا کسی فکر نکنه حجیت و اعتبار، اعتبار یک گزاره علمی لزوماً به معنای مطابقت با واقعه. نه، ما خطا پذیریم، ما شیعه جزء مخطئ است، شیعه مسببه نیست. شیعه نمیگه که آقا قرائت ها و دیدگاه های مختلف همه درسته، حالا چه مسببه از نوع اشعری، چه مسببه از نوع معتزلی، شیعه مخطئ است. میگه آقا حقیقت یکیه، من و تو ممکنه هر دو خطا کنیم، ممکنه من خطا کنم تو نکنی، یا به عکس ممکنه هم هر دو به ثواب بگیم، اما دو تا حرف درست متناقض نمیشه. ما بشریم، خطا پذیریم، اینا افتخارات بزرگه به لحاظ معرفت شناختی. ما انسان رو خطا پذیر میدونیم، ما حقیقت رو با انسان تنظیم نمیکنیم، انسان باید با حقیقت تنظیم بکنه و الا معرفت معنی نداره. این که شما میبینید در مباحث مدرن و پست مدرن در غرب اصلا مفهوم صدق رفت زیر سوال، صدق یعنی صدق اخلاقی نمیگم، صدق منطقی، یعنی کی گفته گزاره علمی گزاره صادق است که باید مطابق با واقع باشد؟ نه خیر آقا، امکان مطابقت با واقع نیست، بین ذهن و عین رابطه قطع شد، به خصوص از کانت به بعد. ولذا هر کی از این بعد هر چی میگه، میگه این نظر منه، هیچ کس نمیتونه بگه این هست یا نیست. ما بدون این که بیافتیم تو دامن تسلب که آقا اون چه که من میگم حق است، بدون این که بیافتیم تو دامن نسبی انگاری که هر چی همه بگن همش حقه، نگاه مخطئ، خیلی نگاه روشن فکرانه و علمیه. که آقا اصلا میدونید حجیت از نظر ما چیه؟ یعنی منجزیت و مؤزریت. حجت مؤزر و منجز است، نه لزوماً مطابق با واقع. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یک انسان متفکر، شما به عنوان یک انسان متفکر خطاپذیر، باید تمام تلاش منطقی خودتو انجام بدی برای نیل به واقع و اصابت به حق، یا میشه یا نمیشه. اگر نشد، چون تلاش تو به روش مشروع و متدیک کردی، محترم و معجوری. هم محترم باید باشی تو دنیا، یعنی یک تکثر و قرائات رو میپذیریم به شرطی که متدولوژی باشه. خب همه مراجع اختلاف دارن، همش محترمه، اما نمیگیم همش درسته، ولی همش محترمه، همشون هم معجورن. 5 تا مهندس، 5 تا پزشک، 5 تا نظر میدن، همه معجورن و محترمن، به شرطی که واقعا با دلایل علمی و به روش علمی بیان جلو. اما اونی که خطا پذیره محترم هست، ماجورم هست، اما مصیب نیست. ممکنه غلط کنی و ماجور بشی، چون که اکثرا هم اینجوره. اونی که درست میگه، درست تشخیص میده، فرمودن دو تا پاداش داره. یه روایت خیلی جالب میگه قاضی ها میفرماد قاضی چند دسته است؟ چهار دستش، پنج دستش، چهار دستش جهنمی، یعنی یکیش بهشتیه. وقتی یکی از اون جهنمیاش جالبه، میگه قاضی که حق قضاوت، صلاحیت قضاوت نداره، اشتباهی شانسی درست قضاوت میکنه، اینم جهنمیه. برای که تو اتفاقی حق به حق دار رسید، تو تیراندازی بلد نبودی، تو اصلا حق نداشتی شلیک کنی، شاید این میخورد به سر یک کسی، تو اصلا حق نداشتی شلیک کنی، ولی شلیک کردی خورد به اون سیبی که بالا سر طرف بود. ولی تو به چه حجتی زدی؟ تو ممکن درست بخوره وسط دو تا چشمش، به چه حقی زدی؟ اما میگه اگر کسی تیرانداز ماهریه وارد شد، اشتباه کرد و خطا کرد، حق ندارن مجازاتش بکنن. اینا خیلی حرفای مترقیه. ما تو علوم انسانی و رشد هم همین رو میگیم، منطقی، مخطئه، استدلالی برخورد کنیم، بریم جلو. هم برخورد گزارعی انتقادی، هم سوالات رادیکال که یه مرتبه کل یه بستر رو ممکنه ببری زیر سوال. نترسیم از این، نوکر دلیل باشیم، بس یک بستر ببریم زیر سوال با استدلال، بگیم آقا کل این نگاهت راجع به انسان و جامعه بر اساس این معرفت شناسیه، بر اساس این فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاقت غلطه. چون تو فلسفه اخلاقت صریحا داری میگی خیر مساویس با لذت، هر چه لذت بخش است سعادت بخش است. بر اساس این فلسفه اخلاق آمدی حقوق درست که حقوق بشر تعریف کردی، بر اساس او آمدی اقتصاد تو، سیاست تو جهت دادی. خب ما اصلا اون مبنا تو قبول ندارم، چی داری میگی؟ به هر دو بود باید توجه داشت، هم سوالات رادیکال، هم سوالات گزارعی و شاخعی با استدلال. اولا توجه داشته باشیم، دوباره عرض میکنم، اون چی به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی در غرب متولد شد، جرقه های فلسفی معرفت شناختیش حداقل نوع غیر مسیحیش به اصطلاح از قرن، البته نطفهش برمیگرده به قرن 12 13 حتی قبلتر، یه ارتباطی هم با جنگ‌های صلیبی و ترجمه‌های جهان اسلام داشت. اصلا اولین متون عقلی حرفای فارابی و ابن رشد و بوعلیس که رفت اونجا، اصلا مفهوم تعقل استدلال، استدلالی رو، نگاه استدلالی به مسائل جا انداخت. تا یه مدتی کتابای بوعلی در اروپا تحریم شده بود توسط کلیسا به عنوان کتب زلال و انحرافی، کفرآمیز. این کشیشای مسیحی، کشیشای جوان مسیحی دزدکی کتابای بوعلی و فارابی و ابن رشد رو تو حجره هاشون مخفی میکردن، یواشکی میخوندن. بعد از یه مدتی کلیسا تسلیم شد، چون یکی از پاپا، یکی از آبای کلیسا گفت آقا حالا اینا درسته که از جهان اسلام آمده، ولی ما بدون کمک اینا نمیتونیم در برابر الحاد وایستیم. با همین استدلال فیلسوفان مسلمانه که میشه جلوی به ملحدین جواب فلسفی داد. و اتفاقات بعدی افتاد. حالا بحث من منحرف نشه، یک سوال اینه، میخواید اسلام رو، بسته اسلام رو وارد بسته علوم انسان کنی؟ توجه داشته باش در بعضی موارد میشه، اما در همه موارد نمیشود. برای که باید بدونیم که این علوم انسانی کنونی چرا به وجود آمد، اینا برای جامعه سازی غیر دینی به وجود آمد اونجا، اینا حکم شریعت سکولار رو داره در غرب. نمیخوام بگم بده یا خوبه ها، ممکنه خیلی حرفاشم درست باشه، هم بخششم غلط. ما نمیگیم یک باره نه، نمیگیم یک باره آری، نه انفعال نه تعصب. اما یک نگاه از بالا اگر نداشته باشی، با کله برید تو شکم اینا، اشتباه میکنی، بازی میخوری، اولا خسته میشی، چون تمام سه جهت این جریان در علوم انسانی به یه طرف، به طرف سکولاریزمه. شما میخوای بپری توی رودخونه و معلوم نیست چند کیلومتر برخلاف جهت رودخونه میخوای شنا کنی، خسته میشی. اگر توجه نداشته باشی که اینا چرا به وجود آمد در غرب، ولی چه هدفی به وجود آمد، و بعد توجه نداشته باشیم که ما هم برخورد گزاره‌ای، هم برخورد رادیکال مبنایی در دو وجه باید داشته باشیم، هم سلبی هم ایجابی، و بعد اگر توجه نداشته باشیم که لزوما همه گزاره‌هایی که در آثار نظریه پرداز سکولاریست هست لزوما سکولار نیست، اگه به این سه چهار تا نکته توجه نداشته باشیم مشکل خواهیم داشت. ما می‌خوایم بنیان سازی بکنیم چیزی رو به نام علوم انسانی، علوم اجتماعی، بر اساس دیدگاه های اسلامی، همونطور که اونا بنیان سازی کردن علوم انسانی و علوم اجتماعی رو بر اساس ایدئولوژی های سکولار، با اون علوم، با ترجمه اون علوم جز به اون نوع توسعه نمی شود رسید. مثل که شما سوار اتوبوس تهران کرج بری، بعد بگی که توقع داشته باشی که برسی به نمیدونم دماوند، بعد هی تو اتوبوس با راننده و مسافرای دعوا کنی. آقا جون اشتباهی سوار شدی اتوبوسو، تو نمیتونی که جهت اتوبوس رو عوض بکنی. اگر کسی فکر کنه با ترجمه و تکثیر اجتماعی غرب میتونه مدینه فاضله نسبی ولو اسلامی یا تمدن اسلامی ایرانی و این حرفا بزازه، از خواب بیدارش کنه. اینا برای یک جامعه دیگری با یه اهداف دیگری ساخته شده، رو به یک سمت دیگه اینا هدف گیری شده. هی اذیت میشی، اذیت هم میکنی، اما این معنیش نیست که بزنی اتوبوس رو اوراق کنی. کار بزرگ متفکران مسلمان ما در حوزه دانشگاه میدونین چیه؟ اینکه سوار یه اتوبوس بشه، با حرف زدن و با صحبت مسیر اتوبوس رو باید تغییر بده. البته یه جایی مجبوری تا یه جایی بری با اینا. راه بزرگترش اینه که یه اتوبوس دیگه درست کنی. امام آمد گفت آقا شما دعوا سر چیه؟ شما اینا گفتن بله آقا ما اینا میگن ما سنتی، ما نمیدونم مدرن، میگه ما چپی مارکسیستی، اینا میگن لیبرالی راستی اینا. بعد به امام گفتن که خب آقا شما کجای میدونی، حالا که قرار شد شما این بازیگر باشی کجایی؟ امام میدونی چی گفت به اینا؟ گفت آقا شما مشغول بازیاتون باشید، ما این بغل خودمون داریم یک زمین بازی داریم تعریف میکنیم، ما بازی رو خودمون شروع میکنیم، شما هر کدوم مایل بودی تشریف برید تو زمین ما بازی بکنید، ما تو زمین شما بازی نمیکنیم. اون کار بزرگتره، آدمای بزرگ میخواد، آدمای بزرگ میخواد. تعارف رو بذاریم کنار، کارخونه تولید انبوه نظریه پرداز یک رؤیاست. تمام علوم انسانی غرب پایش روی 50-60 تا آدم بیشتر نیست، یعنی کل اقتصاد غرب روی 6-7 تا علوم جامعه شناسیشون روی دست روی شونه 7-8 نفره، بقیه همه حاشیه زدن و همینا رو هی بلغور کردن و گفتن و گسترش کمی دادن. مجموع کسانی که فلسفه اینا رو و علوم انسانی اینا رو ساختن و علوم اجتماعیشون رو به نظر بنده تعدادشون 50 تا بیشتر نیست. ما اولا به یک همچو 50 نفری احتیاج داریم، یک هممون هم نمیتونیم اونا باشیم، یه 50-60 تا آدمای که بنیانها رو بتونن درست بکنن، که ما یک نمونهایش داشتیم توی تاریخ انقلاب خودمون داشتیم، یا آدم های اینجوری که یه عده حلقه بزنن دور اینا کمکشون کنن. مثلا مطهری مثل مصباح، مثل جوادی آملی، اینا توی عرصه ها دارم عرض میکنم، توی همین عرصه های فکری دینی، یه کسای اینجوری در اطراف اینها کمک کنم، میگه آقا تو برو لودری بلدزری برو یه عده ما هم بریم با هم. غرب این کارو کرده، یعنی 40-50 تا آدم داشته، در حاشیه‌اش 500 تا 5000 نفر شروع کردن حرکت کردن، یه اردوگاهی حرکت کرد. اون برای کار بنیادینه که آقا ما زمین بازیمون عوض می‌کنیم. اصلا کی گفته بنده باید علوم انسانی رو بیام بگم آقا مف پیش فرض‌های اقتصاد و جامعه شناسی رو کار ندارم، همین چیزی که شما گفتید ما ترجمه می‌کنیم، 4-5 تا گزارش رو تغییر میدیم، ادامه میدیم. خیلی خوب، این برای یک مرحله خوبه، البته لازمه هایی، برای یک کاری لازمه، اما یه کار بنیادی‌تر میاد که بگه آقا اصلا کی گفته من باید از اون جایی که تو شروع کردی من شروع کنم؟ تو اصلا غلط شروع کردی، اصلا من معرفت شناسی تو رو قبول ندارم، اصلا تعریفت از انسان رو قبول ندارم. آقا لیبرالیسم یک تعریف کرده از انسان، همه میدونید، همون اول میگه انسان یک حیوان سودخواه خودمحور است و هیچ کاری رو جز برای جلب منافع شخصی و دفع مضار شخصی مادی هیچ کاری رو انجام نمیدهد. خب این تعریف از انسان درست نیست، کافی نیست، یعنی برای انسان طبیعی درسته، اما ما انسان ماوراءطبیعی داریم. انبیا آمدن همین رو عوضش کنن و کردن. انبیا آمدن آدمایی ساختن، از همین آدمی که تو میگی یه آدمی ساختن که درست برخلاف این تعریفی که تو از انسان کردی عمل کرده، یعنی گفته آقا منافع مادی من به کنار، من فدای حقیقت. این تو کدای انسان شناسی توئه؟ اصلا ایدئال های انسانی شما با او واقعیتاتون یکیه، یعنی شما هست و باید ندارید، بایدتون هم همون هسته. از نظر اینا انسان بالقوه وجود نداره، انسان بالقوه همین انسان بالفعله، تغییراتش تکامل ارتفاعی نیست، تحولات ارضی است. یعنی همین حیوانه که تو اشل اجتماعی مطرح میشه یا تو جامعه شناسی، همین حیوان تو اشکال اقتصادی میشه اقتصاد. اقتصاد چیه؟ تو این تعریف فن کسب و حفظ قدرت، ثروت. سیاست چیه؟ فن کسب و حفظ قدرت. قدرت و ثروت هدف یه انسانه. انبیا میگه اینجوری تعریف کردن. خب یه کسی هم بود میگه آقا از بیخ غلطه، از بیخ غلطی، اون کار سنگینه، طولانیه. یک کسی هم بیاد بگه آقا نمیگم از بیخ غلطی، گزارهایی میگه ما با این گزاره موافقیم، به این دلیل با این گزاره مخالفیم، به این دلیل به جاش هم این گزاره رو پیشنهاد میکنیم. هر دو کار رو باید بکنیم، بنیادین و گزاره ای. و بعد اینکه استمرار، آقا دهه اول انقلاب این تشخیص داده شد به اسم همین انقلاب فرهنگی و اینا، هسته هایم تشکیل شد، ولی اتفاقی که افتاد انقلاب فرهنگی نبود. یه گروه های سیاسی دانشگاه رو شلوغ کرده بودن، اسلحه آورده بودن، شما همتون یادتونه دیگه، اومدن درگیری کردن، از اون طرف میرفت تو کردستان آدم میکش، از اون طرف میامد توی دانشگاه تهران اعلامیه پخش میکرد، تو اتاقش هم چیز داشت، همو اعلامیه اونا رو تکثیر میکرد، بعدم نارنجک و تفنگ و اینا داشت. اینا رو از بیرون که نمیدونن، اینا رو تو تاریخ فهم کنه. آقا میگه خب شما که یه بار انقلاب فرنگی کردید دیگه، حالا چی میخواید؟ کدوم انقلاب فرنگی؟ حالا اونایی که خود شماها، بعضی خود آقای جعفری فهم کنن بودن، اون موقع جزو همون شلوغکاری های دانشگاه تهران، شما جزو انجمن اسلامی دانشگاه تهران بوده خودت. خب اینا اون زمان این بوده، یعنی اونا نمیگذاشتن، از این طرف درگیری شروع کردن، درگیری شد و دانشگاه رو کشوندن به دو سه سال تعطیل، بعدم گفتن آقا زود واش کنیم بریم. و گفتم خب حالا که وا کردیم با این کتابا چیکار کنیم، با این دانشجوها چیکار کنیم، این استادا رو چیکار کنیم؟ گفتم آقا حالا فعلا بریم ببینیم چی میشه دیگه. همون فعلا رو گفتیم و آمدیم تا 30 سال، یک فعلا گفتیم و رفتیم. هی اونا رو تکثیر کردیم، یه مرتبه دیدیم که چند میلیون فارغ التحصیل توی رشته ها داریم، شغل براشون نداری، شغل مناسب با رشته اش که نداری. چند نفر از اینا او درسایی که خوندن به درد دنیاشون خورد اصلا. حالا غیر از اون، من میخوام بگم اول از نگاه مادی شروع کنیم. اصلا فرض کن صرفا ما چرتکه مادی انداختیم، واقعا چرتکه مادی انداختیم، اصلا عقلانی بوده این؟ اصلا خب اکثر اینا نه شغل دارن، نه هدف دارن، نه فقط یه مش بنده های خدا، اون مخصوصا خانواده های فقیر با بیچاره طرف کشاورز تو روستا با قرض با بدبختی، اینا بچه‌ش فرستاده امید داشته که حالا یه کسی میشه چیزی میشه، اونا بعد میبینه که اینه مشکلات جامعه رو میتونه حل کنه، نه مشکلات خودش میتونه حل کنه، نه چیزی بلده، چهار تا جمله حفظ کرده. بعد دانشجو علوم سیاسی میگه بشین تحلیل مثلا، میبینه همون آدمه که تو مزرعهش داره کار میکنه، همون بهتر از این تحلیل سیاسی میکنه. او که جامعه شناسی خونده، این آدم بی سواده که فلسفه میدون داره کار میکنه، جامعه رو از این بهتر میشناسه. او هم که میبینی روانشناسی خونده، البته من همه رو متهم نمیکنم، بعضی ها دارم عرض میکنه، بعضی از اینا هم که میبینی روانشناسی خونده، خودش روانی تره، روان درمانی میخواد بکنه بقیه ره، مشاوره خانواده میده، خودش طلاق گرفته، طلاق داده، مشاور خانواده شده. یک مشاور خانواده من میشناسم که 3 تا ازدواج موفق ظرف 3-4 سال داشته، 3 تا ازدواج موفق در ظرف 4 سال. خیلی اینا شاهکاره دیگه. حالا مشاور خانواده هم هستن. خب این طفلک ها تقصیر ندارن، یقه کیو باید گرفت؟ یقه ما رو باید گرفت، یقه نظام رو باید گرفت، یقه نظام و مسئولین رو باید، کسایی که دارن برنامه میزن برای کار. آقا عقلتون کجاست؟ اصلا دین نی، نه عقل کجا؟ گفت دین ندارید عقل آزاده باشید. این چه برنامه میریزید؟ جوابگوی کی شما؟ صد بار هی میگن توی جلسه آقا هر کس هر رشته ای تشکیل میده باید بگه چرا این رشته رو تشکیل دادی، چه تعداد دانشجو میپذیری و چرا، اینا باید بگی، اگر نه حق نداری پول بیت المال مردم صرف این کارا میکنی. آیا کشور نیاز داره؟ آیا امکان اشتغال اینا وجود داره؟ آیا مشکل شخص او و خانوادهش رو حل میکنه؟ آیا مشکل جامعه رو حل میکنه؟ حالا یه مرحله بالاتر چی داری میگی اصلا بی؟ کو استادت؟ کو متنت؟ هم تو ساختمون ساختی و مدرک داری میدی که بعد آمار بدیم ما انقدر دانشجو داریم؟ کو استادت؟ کو متنت؟ چی میخوای از این؟ و بعد بچه مسلمونی که همه چیز براش در حد توان خودش معلوم بوده و اینا، یه مرتبه میای همه چیز رو براش نامعلوم میکنی، سوالایی که دیگران طرح کردن بهش میگی، جوابای دیگران هم یا بهش بلدی میگی یا جوابم نمیدی، یا با سوال بی جواب یا با سوال با جواب غلط ولش میکنی تو جامعه. اصلا من نمیدونم واقعا این چیزی پشتش، هر چی میگی فایده نداره. استمرار دهه اول انقلاب، انقلاب فرهنگی نبوده. اصلا انقلاب فرهنگی رو هی مقایسه میکنن انقلاب فرهنگی چین و اینا، چین و همه اینا دنبال قدرت تثبیت قدرتاشون، ما اصلا اعتقاد نداریم به اون نوع انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی یک روند دائمی باید باشه که مدام ما باید رو به تکامل باشیم. حوزه باید انقلاب فرهنگی بشه دائم، دانشگاه بشه، بازار ما بشه، دادگستری، همه به انقلاب فرهنگی احتیاج دارن. یه انقلاب دائمی فرهنگی مدام باید اصلاح بشه. این همه اشکال ما داریم، اینا باید حل بشه. انقلاب فرهنگی یک پروژه دو سه ساله نیست که. علوم انسانی هم پروژه نیست. به شما بگم اگه کسی فکر کنه آقا میخوایم 6 ماه علوم راجع به موشک و هواپیما این کارو میشه کرد، پروژه‌های مهندسی و فنی و پزشکی و کشاورزی، آقا ما 6 ماه دیگه چیز میکنه موشک میسازیم، این کار میشه. عزم انقلابی باشه. توی فلسفه و تفکر علوم اجتماعی اینجوری نیست که آقا الان شروع میکنیم هفته دیگه این موقع 5000 کتاب و عنوان میدیم بالا. چی میدی آقا؟ من چرا تو خواب داری حرف میزنی؟ معلوم میشه آشنا نیستید با این مسائل اصلا. بعد کی میتونه نظریه پردازی کنه؟ کسی که 20 سال با مفاهیم اسلامی سر و کار داره. اصلا مگه میشه کسی با قرآن و سنت و فقه و اصول و کلام و فلسفه و حدیث و عرفان و اخلاق و اینا آشنا نیست بیاد نظری پردازی اسلامی بکنه تو علوم انسانی؟ یعنی چی؟ مثل کسی که پزشکی نخونده بگن آقا برو تو اتاق جراحی فوق یک جراحی خیلی پیچیده ظریف. خب منو میکشه، چرا اینجوری میکشه؟ اما اول گلوی مریض بگیر خفش کن، یه راهای بهتری هست از اینکه ایره بفرسی تو. اما عزم انقلابی اون چیزیه که در دانشگاه و حوزه ما نبوده، تصور درست از مسئله گاهی نبوده، محل نزاع درست روشن گاهی نشده. یه وقت یک اهداف دور و درازی تعریف کردن که بارو بابا اینجا که شما میگه خود حضرت هم که بیاد معلوم نیست کارا رو بتونه بکنه. یه وقت هم اینقدر دم دستی تعریف کردی که فکر کردی الان که شروع میشه تا ترم بعد مسئله حله. هر دوش غلطه. بله یه چیزایی تا ترم بعد حل میشه، یه چیزایی، اما یه چیزایی تا 10 سال دیگه هم حل نمیشه. یه چیزایی 50 سال وقت میخواد. 50 نفر آدم علوم انسانی و فلسفه غرب رو ساختن، بقیه حواشی اینا هن. این 50 تایی هم الکی متولد نشدن، شرایط مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، فردی و ایناست. ما کاری که باید بکنیم اولا موانع رو از سر را برداریم، این خیلی کار مهمیه. دوم عزم انقلابی رو احیا بکنیم و حفظ کنیم. سوم هزینه بپردازیم و حمایت بکنیم. بذاریم استعدادایی که توی زمین هستن اینا احساس تنهایی و انزوا نکنن. کارایی که توی 20 سال گذشته شده رفته به حاشیه کتابخونه ها داره گرد و خاک میکنه، بکش وسط میدون، تجدید چاپ کن، کمک کن، گرم کن، یعنی بازی رو گرم کنیم. آقا تا بازی گرم نشه بازیگر نمیاد تو میدون. منزلت، امکان مادی، منزلت، پرستیژ، موقعیت به جایی که بذارید توی بلغور کردن و ترجمه کردن و حفظ کردن کتابای علوم انسانی غرب، باید بذاری توی حوزه. جایزه باید بدی به 5 تا مقاله ولو ضعیف و متوسط که میاد، تا این مقاله ضعیف بشه متوسط و متوسط بشه قوی. حلقه های دائمی نقد، بعضی از این جلسه ها باید 10 سال 20 سال ادامه داشته باشه تا میوه هاشو بده. ولی اولین میوه ها رو میشه تا ترم بعدم داد. یعنی ببینید طبقه بندی بکنیم مردم. بعضی از آثارش یه ترمی به دست میاد، بعضی آثارش همین الان هفته دیگه هم میشه، بعضی آثارش 20 سال دیگه است، بعضی آثارش 50 سال دیگه است. قاطی نکنیم اینا رو با هم. همه هم محترمن. اصلاح و تکامل علوم انسانی یه پروژه نیست، فقط یه پروسه است، ولی باید برخورد پروژه‌ای باهاش کرد، نه پروسه رو به امان خدا بگذاری بره. همین کاری که کردیم توی 30 سال 4 تا بچه مسلمان فاضل اهل فکرم که تو حوزه و دانشگاه نشستن با دغدغه فردی این کارا رو کردن، اینقدر فحششون دادن، مسخرهشون کردن از چپ و راست، ولشون نه حمایت مالی، نه حمایت آبرویی. وقت 4 تا کتابم که تولید شد هنوز جزء متون آموزشی نشده، گذاشتن کنار آب بخوره، هوا، گرد و خاک. میگن آقا هر کی میخواد استحباباً بره اونارم بخونه. بره چی؟ خب همین 4 تا کتاب کاری که کردن، چرا اونا رو نمیکنید متن آموزشی؟ بعضی از کتابا میخونید 2/3ش اینا، برید تو خونه هاتون مطالعه کنید، به جاش این کتابا رو بخونید. اگر همین از تو همینه های منابع آموزشی در بیاد، ترکیب بشه با بعضی از سوالاتی که اونا مطرح کردن و متدولوژی اینا، همین آثار دنیویش برای جامعه ما 1000 برابر وضعیه که الان هست. اصلا سواد نداریم، سواد اسلامی نداریم. یک کسی که تا دکتریش بهش میدن تو علوم انسانی، این 30 تا 40 تا کتاب رو حداکثر میخونه، که بعضی هم همین هم نمیخونه، امتحان میده مدرک میگیره. وقتی مدرک گیره، وقتی کسی بهش گفتن آقای دکتر، آقای آیت الله، حجت الاسلام، واقعا باورش میاد یک کسیه. ما هم متخصص دروغ گفتن به خودمونیم. اول که خودمون بفهمیم که چیزی نیستیم، بعد که 3 نفر میگن، میگم حتما یه چیزی هستیم که اینا دارن میگن. ولی چطور دارن میگن این همه آدم عاقل چطور میشه خطا کنن؟ چهار تا عبارت حفظ کردی یا تو حوزه یا تو دانشگاه مدرک گرفتی، داری زندگی تو داری میکنی. اینایی که تاریخ علم رو ساختن، اینا 30 سال شبانه روز کار کردن، شبا تا صبح نخوابیدن. مگه اینا همینجوری او کاری که میشه کرد ترجمه و حفظه، این کارو کردن، از این بعدم بیشتر داره میکنه. حالا متاسفانه طلبهای ما هم حسرت دکتر شدن، آقای دکتر بهشون میگن، اینم تو حوزه ها افتاده، اینم یک مصیبتی واقعا. قرار شد خوبیای حوزه بره دانشگاه، خوبیای دانشگاه بیاد حوزه، مدرک زدگی از دانشگاه میاد حوزه، یک مقداری قرار شد مزایای حوزه و دانشگاه درست منتقل بشه با ایدئولوژی انقلابی، با عزم انقلابی. و بعد آقا دنباله که به ما بگن دکتر حجت الاسلام، آقا ایشون نظریه پرداز، دنباله به ما بگن نظریه پرداز، کرسی رو آقا بریم یک جوری بشیم اینجا که به ما بگن نظریه پرداز. با این اسمها و عنوانامون مثل او آدمی باش که شب تا صبح خوابش نبرده. این بیچاره هایی که فرهنگ دینی ما رو ساختن 50 سال نه کامپیوتر داشتن، نه فیش بردار داشتن، نه تیم داشتن، نه حقوق داشتن، گوشه خونه هاشون نشستن تنها 20 سال 30 سال کار کردن، ما هنوز داریم نون اونا رو میخوریم، ما هنوز سر سفره اونا نشستیم. این همه دانشگاه و پژوهشگاه و آموزشگاه اینا که درست کردیم برای جمهوری اسلامی، کارمند پروری، شغل درست کردن برای یه عده، عنوان و پرستیژ و حقوق و عضو هیئت علمی، خیلی کار مهمی نکردیم. ما هنوز سر سفره 10 نفر 7 10 نفر آدم نشستیم که اگه اینا نبودن فرهنگ اسلامی انقلابی امروز در جامعه ما نبود. و اینا نه کارمند بودن، نه عضو هیئت علمی بودن، نه فیش بردار داشتن، هیچ امیدی هم به هیچ چی نداشتن، برای خدا نشستن زحمت کشیدن کار کردن آثارشون هم دادن بیرون، ضمن احترام به بقیه و همه و همه. استمرار آقا، یک کاری که شروع شد ولش نکن 6 ماه دیگه، کاری رو شروع باید بکنیم همه جا که تا 30 سال دیگه ادامه پیدا بشه. غرب اینجوریه، یک کرسی که راه میندازه 30 سال بعد ادامه داره. اگه یک کرسی علوم اجتماعی تو سوربن را انداخته دهه 1930 یه ده اونجا حرف زدن، دهه 1950 حرف زدن، دهه 1980 حرف زدن، الان یکی داره اونجا حرف میزنه. اینا کرسی نیست که تو زمستونا پهن میکنن دوباره جمع میکنن، این کرسی مستمره، هر سال باید ادامه داشته باشه. باید کرسی دائمی نقد جامعه شناسی، کرسی دائمی نقد و اظهار نظر در باب روانشناسی، اقتصاد، حقوق، فلسفه، معرفت شناسی، اینا باید باشه. دنبال اسم و رسم و نونش رو، آقا به ما چی میرسه بعدش؟ اینایی که گفتن به ما چی میرسه، اینا هیچ غلطی نکردن. اونایی که گفتن چی به ما نمیرسه، چی به دین خدا میرسه، اونا همه کارا رو اونا کردن. که گفتن من اصلا مطرح نیستم این وسط، من میخوام اینا دفاع کنم، از دین خدا گسترش بدم، مفاهیم اسلامی رو جامعه میخوام، ملت رشد کنه. اونا همه کارا یعنی همه کارا رو اونا. وقتی عرض کردم تمام تاریخ ایران، انقلابیون ایران از چپ و راست دنبال نتیجه بودن، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، یک نفر دنبال تکلیف بود، فقط او به نتیجه رسید. فقط امام گفت من به نتیجه کار ندارم، به تکلیف کار دارم. اتفاقا تنها کسی هم که نتیجه گرفت او بود، بقیه هیچ کس نتیجه نگرفت. کمونیستا نتیجه نگرفتن، شکست خوردن، لیبرالا شکست خوردن، ملی گرا، ناسیونالیستا شکست خوردن، تجدید طلبا شکست خوردن، روشن فکرا، چپ راست همه. یا آخوند که گفت آقا من دنبال نتیجه مادی برای خودم که الان پیروز بشم، بهم بگن آقا اینا نیستم. تنها کسی که احساسات شخصی نداشت برای پیروزی و شکست، فقط او به نتیجه رسید. اینجا هم همینه. استمرار او حلقه هایی که اول انقلاب دهه اول تشکیل شد، اینا رو نگذاریم. اینا یک جمع محدودی تشکیل شدن تو قم و تهران، یک کارایی کردن، کسی از اینا حمایت نکرد، تو سرشون زدن. اول که جنگ شروع شد که اصلا این مسائل کلا رفت به حاشیه، چاره هم نبود. بعد جنگ هم فضای دیگه‌ای بر کشور حاکم شد. دهه گذشته هم که اصلا افرادی اومدن سر کارا که اصلا با این مفاهیم دشمنه، دشمن بود، اصلا قبول نداشت، اینا ضد اینا بودن. یکی از مقامات مهم اینا به خود من شخصا گفت آقا داری دست و پای مذبوحان دهی پیش می‌رفتی میبره بر دانشگاه، گفت آقا من خوشم میاد ازت، تو رو بهت علاقه دارم، از آدمای مهمه، اسمشون نمیگم، مقام اجرایی بود. ایشون گفتن که من خیلی علاقه دارم به شما که با صداقت و اینا کار میکنی و اینا، و واقعا هم دوست دارم میبره برم گفتم اینا، ولی داری مذبوحانه تلاش می‌کنی. سکولاریسم تقدیر تاریخی این جامعه، جوامع بشریه. خب اینا خوباشونه و بر نظام اینا حاکم بودن، تو دولت همه کار اینا بودن، وزارت علوم و همه جهاد از ایتیپا بوده. خب آقا انقلاب فرهنگی نبوده اصلا، استمراری نبوده، حمایتی از طرف نظام نبوده. یه عده بچه مسلمون تو حاشیه خودشون بیچاره ها کار کردن، کتاباشون برای چاپ کتابشون مصیبت داشتن. حمایت مستمر نهادینه، مستمر، کار مقطعی نیست. و به اصولی که عرض کردم دوباره من چیز دیگه آورده بودم بگم، یک چیز دیگه گفتم.
بر اساس این علومی که ترجمه شده و آمده ما جز به توسعه غربی حد اکثر نخواهیم رسید اگر بتونیم، چون آخه اونایی که میرسن یه لوازمی داره، یعنی دیگه میگه آقا اخلاق دروغه، شرع هم دروغه. ما از یک طرف پابند و دستبند شرع و عقل و اخلاق برای خودمون تعریف میکنیم، دشمن داریم بالاخره. کسی که میگه اون توسعه دیگه باید ناره بذاره کنار، این بشه تنها هدفت، هر کارم لازم شد باید بکن، ایدئولوژی رو بذار کنار دیگه. اینکه توجه داشته باشیم اون چیزی به نام علوم انسانی و اجتماعی ترجمه شده تجسم ایدئولوژی های سکولار در غربه، علم محض نیست، تمام علوم انسانی علوم ایدئولوژیکن. توجه داشته باشیم اینا ادامه فلسفه های سکولار غربه. توجه داشته باشیم در این حال گزاره های عقلانی تجربی که با مفاهیم اسلامی کاملا سازگارن در بین علوم انسانی و اجتماعی زیادن. یعنی رابطه علوم انسانی ایدئال ما با اینا رابطه عموم خصوص من وجهه، تباین نیست، تطبیق هم نیست. در یک موارد البته مشترکات در یک جاهایی هرچه کاربردی تر میشه مشترکات بیشتر میشه، هرچی تئوریک تر و مبنایی تره افتراقات بیشتر میشه. ما عقل را سکولار نمیدانیم، این خیلی نکته مهمی آقا. گزاره برهانی سکولار نیست،